أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. صالح الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع میشه در احکام بانک ها که عرب ها میگن المصارف، المصرف. بانک هم میگن، المصرف میگن مثلا.
خب
مصرف به هر حال محل صرف. احکام مصارف، احکام مصارف را ما تحت این عناوین میخواهیم انشاءالله اگر توفیق بشد بررسی کنیم. یکی تعریف البنک، تعریف المصرف. اصلا بنک چیه؟ تعریفش چیه؟ دوم فواید البنوک و اشکالاته یا مشاکله. بانک ها چه نقشی در زندگی دارن و چه مشاکلی الان متوجه بانک هاست. سوم مسائل فقهیه مشترک بین بنوک تقلیدیه، بنوک بانک های سنتی و بانک های اسلامی. بنوک تقلیدیه مسائل مشترکه، مسائلی که مشترک از نظر فقهی هم در بانک های سنتی مطرحه، بانک های سنتی که در کشورهای مثلا دیگر هست، اغلب کشورهای اسلامی الان هر دو نوع بانک را دارن، هم بانک سنتی دارن که بر اساس ربا کار میکند، هم بانک مشارکتی دارن که بر اساس فقه اسلامی البته اهل سنت کار میکنه. یه مسائل مشترکی هست بین این بانک ها اونا را. بله بانک اسلامی که کلیه بانک های ایران بر اساس فقه شیعه هست دیگه، اصلا در ایران بانک سنتی نداره، همش بانک اسلامی است. حالا بس خواهیم کرد دیگه، باید بس. بله. سوم چهارمین بحث مالکیت المصارف. آیا این بانک ها مالکیت دارن یا نه اینا مالکیت ندارن؟ اموال اینها که مسئول مالک را داره. مرحوم شیخ حسین هلی استاد آقای خویی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سیستانی حفظه الله و برخی از مراجع میگن که بانک ها مالکیت ندارد و اموالشون حکم مسئول مالک را داره. و در اینجا یه بحث شخصیت قانون، شخصیت القانونیه عرب ها تعبیر میکنن، شخصیت حقوقی مطرح فارسیش میشد. بحث شخصیت حقوقی را هم باید مطرح کنیم که آیا از نظر فقهی قابل قبوله یا قابل قبول نیست، و در ذیل این شخصیت حقوقی بانک ها را مطرح میکنیم. اون مالکیت بانک ها که اول گفتیم اون جامع‌تر از بحث شخصیت حقوقی بانک هاست، چون ممکنه کسی شخصیت حقوقی را قبول کند ولی باز مالکیت بانک ها را قبول نکند، چون بگد که ما حکومت، اگر حکومت به اصطلاح جائر باشد، حکومت جائر باشد، اصلا اینم داخل همون مجموعه حکومت جائره دیگه، حکومت جائر بر اموال مالکیت نداره، پس بنابراین این هم جز اون اموالی است که متعلق به حکومت جائره. بر فرض قبول کنیم که حکومت جائر شخصیت حقوقی دارد، بانک هم حکومت، ولی خب اصلش اصلا قبول نداره، توجه فرمودید؟ پس بنابراین یک بحث مالکیت بانک ها را مطرح میکنیم به طور عموم که بر میگرده به این که اصلا حکومت ها بر بیت المال چقدر مالکیت دارن ندارن، آیا حکومت های جائر مالکیت دارن ندارن، حکومت های غیر جائر چطور. یکی هم بالخصوص شخصیت حقوقی را مطرح میکنیم. خب چون بانک ها به عنوان یک شرکت کار میکنن، بانک ها شرکت ها هم از نظر قانون همه شرکت ها شخصیت حقوقی دارن، همه بانک ها از نظر اداری شخصیت حقوقی دارن، یعنی شرکت هستن. و شرکت، حالا یا شرکت سهامی عام من یا سهامی خاصن، هر چی بالاخره شرکت هستن. و شرکت ها هم بلا استثنا در قانون شخصیت حقوقی دارن. پس باید بس میشه شخصیت حقوقی چطوریه. بحث دیگر حکم فعالیت های متداول بانک ها. در حقیقت این جزء همون مسائل مشترکه میشه دیگه، فعالیت های متداول بانک ها، خدمات متداول بانک ها که هست. مثلا پول اونجا شما ودیعه میذارید، حساب جاری باز میکنید، حواله میکنید، اعتبار بانکی باز میکنید، ضمانت بانکی میگیرید. اینا اغلب این بحث ها در تحریر الوسیله در اون آخر تحریر آمده، فعالیت های متداول بانک ها. ما هم طبق تحریر پیش خواهیم رفت انشاءالله مسائل را. بحث بعدی استحداث نقود و انشاء المال که در فارسی تعبیر میشه به خلق پول. خلق پول، استحداث نقود یا انشاء المال میگن عربا، که بانک ها یکی از کارهایی که میکنن خلق پول میکنن. توضیح خواهیم داد این به چه معناست، آیا این جایزه جایز نیست. بعضی از خلق پوله. آقا میسیم که میخواییم که ما اینجا یه توضیح مختصری بدیم. خب باعث اشکال نداره یه توضیح مونه. خلق پول، ببینید شما فرض کنید که 100 هزار تومان دارید، میبرید این 100 هزار تومان رو بانک، هم فرض کنید هیچ پولی نداره، شما میبرید 100 هزار تومان رو در بانک ودیعه میذارید، درسته؟ حساب جاری میذارید یا ودیعه سپرده میذارید، بالاخره پول میذارید. خب این 100 هزار تومان بانک داره و شما هم دادید اونجا. خب شما میتونید با این 100 هزار تومان خرید کنید دیگه، هر روز خواستید میرید میتونید میگیرید میبرید خرج کنید، تو کارتتون هست تو بانک. بانک میبینه که 100 هزار تومان در حسابش هست، این کسی میاد میگه آقا 100 هزار تومان به من قرض بده، وام بده. بانک برمیداره این 100 هزار تومان رو به اون با شرایط به اون شخص دوم میده، اونم میاد خرج میکنه، اونم که میخواد خرج کنه باز میاد حساب باز میکنه تو بانک، برمیگردونه به بانک. تازه فرمودی باز بانک میبینه که یه پولی باز برگشت، حالا مجموع بانک ها رو بگیرید، حالا این بانک نباشه اون بانک بالاخره برگشت. شخص سوم میاد باز همون پول رو، همون 100 هزار تومان ها. این چطوریه؟ بانک مرکزی قانونی داره، میگه هر بانکی که سپرده قبول کرد سقفش هر سال اعلام میکنن، باید 20% پیش من نگه دارد، در حساب خاص نگه دارد، حق ندارد اون 20% خرج کند، بله 80% میتوند خرج کند بانک. یعنی بانک شما که 100 هزار تومان بردید مجبوره 20 هزار تومانش خرج نکند. اگر گفته 20% 20% را میذارد پیش بانک مرکزی، 80% میتوند به شخص دوم بدهد. شخص دوم هم که میبره دوباره برمیگردونه به بانک دیگه، باز 20% 80 هزار تومان باید بذاره در بانک مرکزی. فرض کنم 60 هزار تومان باید به نفر سوم میتونه بدن، اونم برمیگردونه به سیستم بانکی، باز 20% اون رو باید بذاره تو حساب بانک مرکزی. ببینید همه اینا همزمان میرن برای خرید، ولی 100 هزار تومان به علاوه 80 هزار تومان به علاوه 60 هزار تومان به علاوه اون 80% 60 هزار تومان همینطوری، این میشه خلق پول. خب اگر آمد و همه اینها یک روز رفتن برای خرید، 100 هزار تومان بیشتر نبود. بانک مرکزی تعهد کرده که اگر همه اینها همزمان آمدن من تأمین خواهم کرد، به شرط اینکه شما 20 هزار تومان پیش من داشته باشید. یعنی اگر نفر دوم آمد 80 هزار تومانش خواست، نفر اول هم آمد همون روز خواست 100 هزار تومانش خرج کند، من متعهدم که 80 هزار تومان به شما پول بدم. در از فرمودید پس در بازار 100 هزار تومان شد، فرض کنید که 400 هزار تومان. وقتی 400 هزار تومان شد کالا میره قیمتش بالا، چون تقاضا زیاد میشه دیگه. خب وقتی تقاضا زیاد شد قیمت کالاها رفت، پولی که در جیب شما بود، شما حسابای دیگه داشتید، پول دیگه داشتید، قیمتش میاد پایین، بس ضرر وارد میشه بر مردم. فایدهش کی میبره؟ فایدهش اون بانک ها میبرن که وام میدن، وام را که بلا عوض نمیدن، در مقابل یه سودی میگیرن دیگه. فایدهش را بانک ها میبرن، ضررش را مردم میبینن، از پول اونها کم میشه. یعنی به مقدار 100,000 تومان اگر قدرت خرید یک نون را داشت، 400 تومان، یک چهارمه بعد از اینکه 400,000 تومان شد این 100,000 تومان، شما میتونید یک چهارم نون بخرید، چون تقاضون از 3/4 کجا رفت؟ رفت در اختیار بانک قرار گرفت. یعنی قدرتی شد که به بانک تزریق شد، بانک هم اونو خرج کرد. توجه فرمودید؟ خب اینجا ما میگیم که مسبب این کار بانک مرکزیه، استفاده کننده از این کار بانک ها هستن. ضرر به کی میخورد؟ به مردم میخورد. آیا این زمان آوره؟ این جایزه؟ جایز نیست. زمان آوره اینا میگن خلق پول. بانک ها خلق پول میکنن، یعنی میتوانن، حق دارن سپرده را دوباره، البته در سرش باید بذارن در بانک مرکزی، بقیش رو میتونن دوباره بدن. اگر همزمان آمدن، بانک مرکزی تعهد کرده که اونو تأمین بکنه و این ضرر داره دیگه. این خلق پول خب آیا جایزه؟ چون ضرر وارد میکنه دیگه بر پولی که الان شما طلب دارید، از یک کسی ضرر وارد میشه. شما طلبی که میگیرید دیگه قدرت خریدش میاد پایی، پول تو جیبیتان هست، ضرر وارد میکنه. حقوق که میخواهید بگیرید ضرر وارد میکنه. اگر این را این خلق را خلق پول را اجازه شده بانک ها نمیدادن، شما میتونستید با فرض کن که 1,000 تومانتون یک نون بخرید، الان با 1,000 تومان یک چهارم نون میخرید به خاطر این خلق پول. تا فرمودید این بحثی است که باید بحث بکنیم. خب یکی هم این بحثه، بحثای دیگه و عناوینش بگم دیگه. یه رفت شد چی شد؟ شما یه اشارتی فرمایید که مثلا خب به سهام بانک ها، آیا سهم بانک ها را کسی بخره اصلا سهیم بانک بشد؟ خب یه عده میرن تأسیس بانک میکنن، بعد سهام بانک را هم میفروشن. آیا میشد در بانک ها انسان سهیم بشه، سهامشون بخرد؟ کارمندی بانک ها، کار در بانک ها، آیا جایز و جایز نیست؟ در بانک های سنتی انسان مالی ودیعه بذارد، سپرده بذارد و از اون سود بگیرد، آیا جایز و جایز نیست؟ معاملات ربوی با بانک هایی که سرمایهش مربوط به غیر مسلمینه، آیا جایز و جایز نیست؟ اینا مسائل مشترکه. مسائل مختص به بانک های اسلامی، حقیقت ودیعه گذاری، سپرده گذاری چی هست؟ بسی آیا این ودیعه است، امانته، یا قرضه، یا یه چیزی دیگری هست؟ باید ببینیم. راه های تخلص از ربا، عقود مشارکتی که هست، مثلا مضاربه و مثلا کن جعاله و اینها، عقود مشارکتی که ربحش متغیره، اینها یکی از راه های فرار از رباست. یعنی راهی هست که آیا این چطوریه، الان اون چیزی که عمل میشه چطوریه. عقودی که ربح ثابت دارن، مثلا بانک میاد شما میخواید یک کشتی بخرید، میگه آقا چقدره؟ 10 میلیون دلار. میگه 1 میلیون دلار بیار، 9 میلیون دلار من میدم به شما، میخریم، بعد اون سهم خودم را به شما تملیک میکنم مدت دار. در خیلی جاها حتی در خرید منزل و اینها از این راه تو درست میکنن دیگه. این در حقیقت ربح ثابتیه دیگه. اون قبلی عقود مشارکت ربح متغیر بود، ولی اینجا ربح چی است؟ ثابته. یعنی به قرض میرسه در حقیقت، شما را مقروض میکنه، ولی نه از راه عقد قرض، از راه عقد بیع. عقد بیع به اصطلاح زماندار، توجه فرمودید، به شما به صورت نسیه‌ای میفروشه، میگه جنس را ببر، پولش را بعداً به اقساط به من بده، ولی بیشتر بده. این جایز جایز نیست. تمویل مباشر از قبل بنوک، خود بانک اصلا سرمایه گذاری بکنه در طرح‌ها، شریک بشه در یه طرحی، مثلا پولی میسازن، سدی میسازن. بیع العینه در فقه ما خیلی وارد شده، اینا باید مطرح کنیم ببینیم چی هست، آیا کجاها مشکل رو حل میکنه، کجا حل نمیکنه. مشکل تأخیر ادای دیون، جریمه تأخیر و موارد از این قبیل که خیلی الان مشکلات بانک هاست، اینا مشاکل هم دیگه. و بحث این که معدل ربح بر اساس همون معدل ربحی هست که در خارج تعیین میشد، یعنی الان ربحی که سالانه میدن این معدل ربح را اینطوری نیست که اینا بشینن خودشون بگن ما، نه چون میخوان با بین الملل هماهنگ بشن همون ربا که میده بین الملل اینا هم مجبورن خودشون رو با اون تنظیم بکنن. حالا اسمش مثلا میذارن که حالا ما از راه مضاربه دادیم، یعنی معدل ربح بر اساس اون معدل ربح بین المللی هست، معدل ربح سود بین المللی ربا هست این چیزا، و الا مردم پولشون رو در میارن میبرن اونجا چون در حال رقابت هست دیگه، مجبوره که معدل ربح را بر اساس اونها. همین مشکل تعیین معدل ربح توجه فرمودید. به هر حال اطروحه نظام اسلامی تأمین مالی، تأمین مالی یک نظریه میخواد. آیا میتونیم نظریه ما داشته باشیم؟ بله، تأمین مالی از دو کلمه متشکله، تجهیز، تجهیز منابع و تخصیص منابع، تجهیز منابع و تخصیص منابع، یعنی بتوند باید پول از مردم جمع کند، باید یه وعده وعیده بده که مردم پول جمع کنند دیگه. بعد وقتی تخصیص منابع میده به شرکت ها، این هم باید یه راه کاری داشته باشه که از اونا پول برگرده و با سود برگرده. این چه راه کاری داریم ما؟ اونا میگن ما ربا، ربا از راه ربا، بنوک تقلیدی میگن از راه ربا. ما چه طرحی داریم که بتونیم بگید آقا ما نکنیم این کار را؟ خب این یه طرحی میشه، ولی نکنیم یه طرحهای بزرگ همش میموند، طرحهای بزرگ اغلب شرکت ها به همین تخصیص منابع بانک ها نیازمنده. اگر شما بردارید یه کشور دیگه از راه اقتصاد اقتصادش متوقف میشه، و شما باید یه نظریه‌ای داشته باشید که تجهیز منابع بتوند بکند، منابع را بتوند جمع کند، و تخصیص منابع اون چی هست، اون نظریه ما کجاست. همین کار شکلی که الان انجام میگیره اینه یا یه نظریه دیگری میشه اینجا بدونیم مطرح کنیم، نتونیم چه نظریات گفته شده بررسی کنیم. بالاخره بله، و موارد دیگری که حالا مطرح هست، اینها هستن اون چارچوب بحث ما در این مسئله بانکداری. انشاءالله تعالی بتونیم این بحث ها را در این چهارشنبه و سه شنبه و چهارشنبه در کنار بحث طهارت ولو یه رب مطرح کنیم، البته کم کم مطرح کنیم، بریم پیشش، چون مباحث نیاز جامعه است دیگه، مباحثی است که به اونها نیاز داریم. الحمدلله رب العالمین. آقا تونستیم باز یه روبرا رعایت کنیم یا خیلی زیاد شد؟
تجاوز شد ولی خیلی
خب بنا به شما خبر بدید. الحمدلله.